Nesim eynin axış ayrı Dünən axşam səni gördüm Göz eyni baxış ayrı Elə çox dəyişmişsən ki Rəsim eynin axış ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Bulud ayrı, yağış ayrı Sən gedəndən sonra yazdım Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldım Ayrı yağış ayrı Bizi ayrı 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 Yazan yazıp ayrı ayrı Seni ayrı beni ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı Kimi. Soruşarlar bizi bizdən Səni ayrı, məni ayrı Sən gedəndən sonra yazdın Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldın Yağış ayrı Sən gedəndən sonra yazdın Bu gərəksiz mahnıları Səni məndən xəbər aldın Bunu da ayrı yağış ayrı Bizi ayrı 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 Yazan yazıp ayrı ayrı Seni ayrı, beni ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı
Əzizlər ayrı-ayrı mahnısını eşitdik ağayı Hüseyn Noruzadənin səsinə. Bu görüş də burada başa çatır. Yoldaşlığınız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriniz şad və sevginiz davamlı olsun. Biz xidmətinizdən mürəxxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiniz yaxşıdır. Bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. Bərnamənin yazıçıları Ağayı Əliyə Pərvizi, Ağayı Tohid Dilavər Qəvam və xanım Fərəh Qənizadədilər. Bərnamənin gerami təhiyyə konəndəsi xanım Məsumə Mərdanədilər. موسیقایی مشاور و صدابردار آقای سعید قباده دیلر و بنده قفور ملکی افتخارم بار که برنامه این اجراسی نان حضور از دیم خدمت از دم رخص الیخ و هاموز الله تفشیریخ
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل از فعالان حوزه امداد و نجات در همایش گرامی داشت هفتگی هلال احمر. رئیس جمهور مدعیان حقوق بشر سکوتشان را مقابل جنایات رژیم صهیونیستی بشکنند.
تغییر ساعت فعالیت مدارس از امروز سه‌شنبه. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: فعالیت مدارس سراسر کشور از ساعت 6 صبح تا 13 خواهد بود.
سهولت دسترسی مشاغل خانگی به بازارهای جهانی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: از حذف کارت بازرگانی تا روانسازی قوانین گمرکی در دستور کار دولت است.
و قدرت نمایی جنبش حماس پای میز مذاکره با آمریکا. آزادی اسیر صهیونیستی آمریکایی در ازای ورود 35 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات رژیم صهیونیستی. رئیس جمهور در مراسم تجلیل از امدادگران جمعیت هلال احمر از مشکل بزرگ مدعیان حقوق بشر گفت و تأکید کرد که آنها پشت تریبون‌ها از آزادی و صلح حرف می‌زنند، اما در اجرا در رنده عمل می‌کنند.
در هفته گرامی داشته هلال احمر با حضور رئیس جمهور از برگزیدگان این سازمان تجلیل شد و کمک 1,000 میلیارد تومانی خیر رودسری به هلال احمر.
بهترین جا هلال احمره.
چرا؟
جهادیه، کارهای جهادی میکنن.
رئیس سازمان هلال احمر هم از آمادگی نیروهای این سازمان برای خدمات رسانی گفت. پیرحسین کلیوند، رئیس سازمان هلال احمر:
ما 460 هزار داوطلب داشتیم، الان 3.5 میلیون داوطلب داریم که انشالله روز به روز بیشترشون میکنیم. 70,000 داوطلب آموزش دیده متخصص داریم که با تمام مشخصات و گذرنامه آمادن که در هر نقطه از کشور یا دنیا بتونن امداد رسانی کنن و خدمت رسانی بکنن.
رئیس جمهور هم در این مراسم گفت فریادرس انسان‌ها بودن وظیفه انسانی و دینی ماست.
وقتی اتفاقی میفته، وقتی حادثه پیش میاد، دیگه در فکر این نیستید کیه، چه فکری میکرد، چه نژادیه، چه دینیه، چه باوریه. میری نجاتش میدید، میرید کمکش میکنید، بدون توجه به اینکه چگونه است، از کجاست، با چه باور و اعتقادی است. اون ذات و فطرت انسانی در شماست.
آقای پزشکیان به جنایت رژیم صهیونیستی هم اشاره کرد و گفت چطور می شود شاهد بمباران زنان و کودکان بود اما سکوت کرد.
وحشتناک در دنیایی که ما زندگی می کنیم، کشورهایی که ادعای حقوق بشری می کنن، دم از تمدن و رشد می زنن، او وقت با ابزارشون، با اسلحه هاشون، با بمب ها و موشک هاشون انسان های بی گناه رو زیر خروارها خاک مدفون می کنن و بعد دم از انسانیت میزنن، دم از حقوق بشر میزنن.
در پایان این را عرض بکنم که گرامی داشت هفته هلال احمر در شرایطی در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار شد که به دستور رئیس جمهور همه چراغ‌های سالن خاموش بود برای صرفه‌جویی برق. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
از امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت مدارس سراسر کشور از ساعت 6 صبح آغاز به کار می‌کنند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از امروز فعالیت مدارس از ساعت 6 صبح تا 13 است. به گفته آقای علی فرهادی با هماهنگی‌های به عمل آمده مشکلی در فعالیت سرویس مدارس نیز به وجود نخواهد آمد.
با توجه به اینکه تقریبا زمان آموزش مدارس ابتدایی ما در پایان این هفته تقریبا به پایان میرسه، خیلی دغدغه‌ای وجود نداره، چنانچه در مدارس ابتدایی هم مسئله باشه و زمانی برای آموزش لازم باشه تو این هفته انجام میشه. از روز 27 کلیه امتحانات نهایی در متوسطه دوم در واقع در همین فاصله ساعت 6 صبح الی ساعت 13 ظهر برگزار میشه، چه برای مدارس شیفت صبح و چه برای مدارس شیفت بعد از ظهر. لذا این هم از طرف مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش هماهنگ شده که انشالله این هم صورت بگیره و ساعت 13 به بعد تأسیسات سرمایشی مدارس خاموش بشه به جهت کاهش مصرف انرژی.
در نخستین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی با شعار 100,000 لبخند 100,000 امید از کارآفرینان برتر بنیاد مستضعفان قدردانی و همچنین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی 4 ساله پیش روی این بنیاد و کتاب خدمات بنیاد علوی رونمایی شد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جشنواره با بیان اینکه تنها راه موفقیت در هر پدیده‌ای مشارکت مردم است به شعار سال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و افسود باید بستر سرمایه گذاری مردم در تولید را فراهم کنیم.
ما در اردیبهشت سال 1403 قانون نظام تأمین مالی برای تولید و پروژه ها رو تصویب کردیم و ابلاغ شد که هنوز متاسفانه آیین‌نامه های اجرایی در دولت تموم نشده که بودی کار انجام بشه. در اون نظام تأمین مالی متمرکز به این شدیم که بتونیم مردم و دارایی‌های مردم و بخشی از انفالی که ما داریم چگونه در تولید بیان و این قوانین قوانینی به روزی باشه.
در نخستین رویداد مشاغل خانگی ایران، وزیر کار از امکان صادرات مستقیم محصولات مشاغل خانگی به بازارهای جهانی خبر داد. آقای احمد میدری:
مهمترین کاری که بخوایم برای مشاغل خانگی انجام بدیم روانسازی نظام اداری، خدمات مالی و خدمات بازرگانی برای مشاغل خانگی که اون چیزی که انشاءالله هفته آینده گمرک ایران به ما قول داده اینه که مقررات جدید رو در مورد امکان صدور صنایع دستی و مشاغل خانگی رو در پلتفرم‌های الکترونیکی اون رو به ما ارائه میده که ما بتونیم به صورت مشترک به دولت بدیم. در حال حاضر هر گونه صادرات منوط به داشتن کارت بازرگانیه، اما مشاغل خانگی براشون این امکان پذیر نیست و خرید از راه دور از خارج از کشورم باید تسهیل بشه. این یک کار مهمیه که ما انشاءالله در دستور کار داریم بتونیم انجام بدیم.
همزمان با نخستین رویداد مشاغل خانگی ایران در حمایت از کارآفرینان این حوزه، نمایشگاه و فروشگاه محصولات مشاغل خانگی ایران در برج میلاد برپا شد. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، بیش از 2 میلیون نفر در حوزه اشتغال خانگی فعال هستند.
رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر ازبکستان با بیان اینکه ایران و ازبکستان پاره‌های یک پیکرند گفت: ما با تعمیق مناسبات و تبادل تجربیات، توانمندی‌ها و دستاوردهای متقابل می‌توانیم رفاه بیشتر برای مردم کشورهایمان و صلح، امنیت و ثبات را برای منطقه و ارمغان بیاوریم. آقای پزشکیان افزایش رفت آمدها میان مقام‌ها و مردم ایران و ازبکستان را در تقویت تعاملات و ارتقای سطح روابط مؤثر دانست. نخست وزیر ازبکستان نیز در این دیدار از توافق‌ها برای ارتقای حجم مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.
خط تولید تجهیزات پزشکی ایران در ازبکستان راه اندازی می شود. نخست وزیر ازبکستان در دومین روز سفر به تهران به خانه نوآوری و فناوری ایران رفت و از جدیدترین دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌هایی مثل پزشکی، دارو و کشاورزی بازدید کرد. آقای عبدالله عارفوف در این بازدید خواستار همکاری مشترک با ایران در حوزه‌های پویانمایی، دارو، تولید اسباب‌بازی و انتقال فناوری و تکنولوژی شد. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هم از آمادگی کشورمان برای راه اندازی خط تولید تجهیزات پزشکی در ازبکستان خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرین‌های آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا تأمین معیشت مردم به صورت رضایت بخش راه زیادی داریم، از آنها خواست برای حل مشکلات کشور پیشنهاد عملی ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در سفری دو روزه به آذربایجان شرقی وارد تبریز شد. معاون اول رئیس جمهور سپس به وادی رحمت این شهر رفت و با حضور در مزار شهید آیت الله آل هاشم و ادای احترام به یادمان شهدای خدمت و شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس یاد و خاطره آنها را گرامی داشت. آقای عارف در ادامه سفر خود به شهرستان مرند رفت و از کارگاه انتقال آب عرس در این شهرستان بازدید کرد. برای تکمیل طرح انتقال آب عرس به مرند، شبستر و تبریز نیاز به 105 کیلومتر لوله گذاری است و در صورت تکمیل این طرح 22 شهر و 169 روستا و در کل 3 میلیون و 500 هزار نفر از آن بهره مند خواهند شد.
مسئله آب منطقه تبریز و شهرستان هایی که اشاره کردم رو حداقل برای چندین سال رفع کنیم.
تزریق اعتبار قطعیه دیگه.
ان شاء الله حل میکنیم. بله باید حل بشه.
در ادامه با حضور معاون اول رئیس جمهور مرحله نخست واحد تولیدی کشت صنعت مرند افتتاح شد.
ما باورمون بر این هست که باید یک معیشت آبرومند و در ادامهش مسکن قابل قبول رو برای همه عزیزانمون کارگران فراهم کنیم.
آقای عارف در حاشیه افتتاح کارخانه با کارگران عکس یادگاری گرفت.
با افتتاح مرحله اول کارخانه کشت و صنعت برای 300 نفر به صورت مستقیم و برای 1000 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شد. محمد رنگساز، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان مرند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در نشست شورای عالی حفاظت محیط زیست فقدان یک برنامه جامع را مهمترین مشکل کشور در زمینه محیط زیست دانست و گفت باید در این برنامه بخش‌های مختلف محیط زیستی به صورت یک پارچه دیده شود و شامل اهداف، فرضیه ها، اقدام های عملیاتی، منابع مالی و نتیجه باشد. آقای پزشکیان پس از شنیدن نظر اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره چگونگی حفاظت از 17 یوزپلنگ آسیایی باقی مانده در کشور گفت برای حفاظت از این گونه جانوری می توان با روش‌های دقیق و صحیح محدودیت زیست این گونه جانوری را محدود کرد.
کاهش 11.6% تورم سالانه. رئیس کل بانک مرکزی گفت تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 معادل 39.7% شده است. نرخ 12 ماهه سال 1403 معادل 35.8% شد که در مقایسه با سال قبل 11.6% کاهش پیدا کرده است.
تنها دو بانک ناتراز میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی را 4% کاهش دادند. این را رئیس کل بانک مرکزی در 32 همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت و این را هم اضافه کرد که تلاش بانک مرکزی این است که تا پایان سال جاری سرمایه نظام بانکی را به 1350 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
سال 1403 برای اولین بار بعد از همه این سال‌ها نسبت کفایت سرمایه مثبت شد. ما اگه دو تا بانک از این خارج کنیم بالای 6% میشه. الان شده 1.75.
آقای فرزی این گریزی هم به مقایسه نرخ تورم در دو سال اخیر زد و گفت نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 حدود 62.4% و تورم سالانه نیز 55.7% بود که تا آذر 1403 این رقم با کاهش ماهانه همراه شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
در همین ماه پایانی سال یعنی در اسفند ماه نرخ تورممون شد 35.8.
آقای فرزین از عرضه 2 میلیارد دلار اوراق سکوک ارزی برای حمایت از تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
ما 60 میلیون دلار رو در ماه گذشته فروختیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با ارائه چند خواسته از مسئولان برگزاری این همایش، خواستار شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر کنترل نوسانات ارزی، سیطره بانک مرکزی و شناسایی همه منابع ارزی خارج از کشور و کاهش هزینه‌های ارزی در کشور شد. آقای پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
مکرر بیان میشه که آقا چقدر دارن اوور اینوایس میکنن، منابع ارزی رو میبرن، اونم با این اختلافی که بین بازارهای مختلف وجود داره. یه گروهی باید شبانه روز بشینن و آینامه ها و بخشنامه ها و سامانه ها و رفتارها برای کاهش هزینه‌های ارزی کشور باشه.
این همایش فردا هم ادامه خواهد داشت و علاوه بر 11 کارگاه آموزشی، نشست ویژه سرمایه گذاری برای تولید هم برگزار خواهد شد. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین نشست مدیریت ناترازی انرژی با محوریت برق با حضور وزیر کشور، وزیر نیرو، نمایندگان و معاونان وزارت نفت و صنعت، 14 استاندار به صورت حضوری و 17 استاندار به صورت برخط برگزار شد. در این نشست وزیر نیرو از همکاری‌های بین بخشی، برنامه‌های کنترل ناترازی برق و بازگشت نیروگاه‌ها به مدار خبر داد. آقای عباس علی‌آبادی:
به هر حال ما در یه شرایط ناترازی و سخت قرار گرفتیم. بارندگی نداشتیم، صدای برقابیمون از مدار خارج شدن، هوا به شدت گرم شده در فصل بهار که سابقه نداشته. اطلاعات این رو میتونن در واقع ببینن مردم عزیز. به هر حال در یه شرایط سخت هستیم که باید به هم کمک بکنیم. ما تلاش کردیم همه ظرفیت ها رو بسیج بکنیم. خوشبختانه تا الان تعداد زیادی از نیروها به مدار رسیدن و تعداد دیگه از اونها در مسیر هستن که انشالله خواهند آمد. باید صبوری کنیم مقدار تا اینا برسن، بلکه زمان محدود هست. این جلسه با هدف اینکه همه ظرفیت‌های کشور بسیج بشه و همه استان‌ها هم مشارکت بکنن در حل مشکل تشکیل شد. خوشبختانه تأثیرات خیلی خوبی داشت، مصوباتی داشته که حتماً اعلام خواهند کرد. در این مصوبات کمیته‌های تشکیل شد که به جزئیات برخی مسائل رو ما بررسی کنیم.
قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی از اعمال محدودیت و کنترل واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ابزارهای مختلف خبر داد. آقای مفتح گفت با مدیریت ثبت سفارش کالاهای وارداتی و تعرفه گذاری مناسب واردات را کنترل می‌کنیم.
با پایان برنامه ششم، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل هم لغو شد. ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه:
ما می‌خوایم در کشور رو باز کنیم برای رقبا. زمانی میشه در رو باز کرد که ما تحریم نباشیم، تکنولوژی بتونیم وارد کنیم.
تولید کننده های داخلی از آزاد شدن واردات گلایه دارند و شرایط رقابت را نابرابر میدانند. سعید رضوانی، دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی:
ما مواد اولیه‌مون رو داریم از شرکت های مادر تهیه میکنیم و اینو میبریم در بورس کالا، ولی وقتی که میاد عرضه کافی صورت نمیگیره، رقابت میخوره، قیمت مواد اولیه ما میاد 20 30 40 50 درصد در شرایط مختلف بالاتر از قیمت جهانی.
مسعود حسنپور، دبیر انجمن تولید کنندگان لنت ترمز:
تولید کننده یک کشوری مثل چین با تیراژ های میلیونی و میلیاردی، الان اروپا با آمریکا نمیتونه با صنعت چین رقابت بکنه.
وزارت سمت بنا دارد تا با کنترل ثبت سفارش ها درب واردات کالاهای مشابه تولید داخل را ببندد. محمد صادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
برای واردات باید ثبت سفارش انجام میشه. ثبت سفارش در وزارت سمت انجام میشه. ما با قاعده گذاری که در مورد ثبت سفارش انجام میدیم، یک ابزار کنترلی عملی در اصل استفاده میکنیم ازش. وقتی ما ثبت سفارش برای کالاهای مشابه تولید داخلی نداشته باشیم و ثبت سفارش انجام ندیم، عملاً در واردات این کالاها بسته است.
اگر واردات کنترل نشود، بیش از 1500 قلم کالایی که توان تولیدش را داریم وارد کشور می شوند. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به دشمنان: خطای محاسباتی نکنید. سرلشکر باقری که به همراه فرماندهان کل سپاه و ارتش به جنوب کشور رفته، به دشمنان ملت ایران هشدار داد اگر خطایی مرتکب شوید، یگانهای هجومی ارتش و سپاه در تنگه هرمز، خلیج فارس و سواحل مکران در اوج آمادگی پاسختان را خواهند داد.
دانند آغاز یک درگیری با جمهوری اسلامی را ممکنه که بر اساس خطای محاسباتی انجام بدن، اما بدانند که خاتمه درگیری، نحوه خاتمه درگیری، زمان و مکان درگیری و توسعه صحنه عملیات در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست و مهاجمین احتمالی به کشور تلفات و خسارات هنگفتی رو متحمل خواهند شد.
وزیر امور خارجه که به امارات سفر کرده با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدار کرد. تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی مهمترین محور گفتگوی آقای عراقچی با مقام اماراتی بود. وزیر امور خارجه همچنین قرار است در ادامه سفر به امارات با دیگر مقام‌های عالی رتبه این کشور از جمله شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس امارات دیدار و گفتگو کند.
وزیران امور خارجه ایران و مصر بر ضرورت توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه و تجاوزها و اشغالگری صهیونیست‌ها در لبنان و سوریه تاکید کردند. آقای سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی وزیر امور خارجه مصر با بررسی آخرین وضع مناسبات دو جانبه درباره تحولات منطقه و روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا تبادل نظر کرد. آقای بدر عبدالعاطی نیز با حمایت دوباره از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا آخرین تلاش‌های مصر و دیگر میانجیگران را برای برقراری مجدد آتش بس در غزه تشریح کرد.
ایدان الکساندر اسیر صهیونیستی آمریکایی پس از آزادی وارد سرزمین‌های اشغالی شد. نیروهای مقاومت فلسطینی ساعتی پیش الکساندر را به صلیب سرخ تحویل دادند. صلیب سرخ پس از تحویل گرفتن این اسیر در شمال شهر جنوبی خان یونس سلامتی کامل او را تایید کرد. برخی منابع عبری مدعی شدند در ازای آزادی این اسیر صهیونیستی آمریکایی 35 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه پس از 9 هفته توقف وارد غزه می‌شوند. رسانه‌های فلسطینی حضور مبارزان گردان‌های قسام در مراسم تحویل الکساندر با لباس و تجهیزات کامل نظامی را نوعی نمایش اقتدار از سوی آنها توصیف کردند. دبیر کل سازمان ملل هم با استقبال از آزادی الکساندر بار دیگر برقراری فوری و دائم آتش بس در نوار غزه را خواستار شد و درباره قحطی در این منطقه تحت محاصره هشدار داد.
رئیس جمهور آمریکا برای سفر به منطقه غرب آسیا واشنگتن را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. دونالد ترامپ قرار است بعد از عربستان به قطر و امارات نیز سفر کند. با توجه به منافع اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های متعدد سازمان ترامپ و پسران او در کشورهای مقصد سفر منطقه ترامپ در حاشیه خلیج فارس، این سفر در آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.
بی اعتمادی به سفر منطقه‌ای ترامپ و منافع شخصی تجاری او از این سفر. روزنامه واشنگتن پست آمریکا با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های متعدد سازمان ترامپ در کشورهای هدف سفرش در حاشیه خلیج فارس نوشت تمرکز او در این سفر بر معاملات تجاری است نه مسائل سیاسی. بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست را می‌شنوید.
این سفر درست در زمانی انجام می شود که کسب و کار خانوادگی ترامپ در برخی از همان مناطقی که رئیس جمهور به آنها سفر خواهد کرد گسترش یافته است. در همین روزها سازمان ترامپ مشغول طرح‌های جدید شامل یک هتل و برج بزرگ در دبی و یک زمین گلف در پایتخت قطر است. ضمن اینکه دار گلوبال یک شرکت نزدیک به سازمان ترامپ طرح‌هایی هم در عربستان سعودی در دست دارد.
سوال خبرنگاری از سخنگوی کاخ سفید و پاسخ او را میشنوید.
آیا اعضای خانواده ترامپ او را در این سفر همراهی میکنند و آیا رئیس جمهور ملاقات هایی هم مرتبط با سرمایه گذاری ها و تجارت خودش را خواهد داشت؟
این خیلی مسخره است که میگویند رئیس جمهور ترامپ همه کارها را بر اساس منافع شخصیش انجام میدهد.
انتقادها از ترامپ به ویژه بعد از آنکه او در آستانه سفرش به منطقه یک هواپیمای گران قیمت را به عنوان هدیه از قطر قبول کرد بالا گرفته است. تا جایی که وزارت دادگستری دولت ترامپ وادار شد اعلام کند هواپیما رشوه نیست. پیام جیمی راسکین عضو کنگره آمریکا در فضای مجازی.
بر اساس قانون اساسی ترامپ باید برای دریافت این هدیه 300 میلیون دلاری از کنگره اجازه بگیره.
صحبت‌های مجری تلویزیون MSNBC آمریکا.
کسب و کار خانوادگی ترامپ و پسرانش و همینطور استیف بیتکاف و پسرش الان خیلی رونق گرفته و اونا دائم با جت‌های شخصی در حال سفر به نقاط مختلف دنیا هستن. اینا کسایی هستن که فقط درگیر کاسبی و پول در آوردن خودشون هستن.
برخی از رسانه‌های آمریکا رویه ترامپ را به معنای به فروش گذاشتن سیاست خارجی آمریکا به دست او دانستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گروه پکک پس از 5 دهه فعالیت اعلام انحلال کرد. در پی برگزاری کنگره پکک برای تصمیم گیری در مورد انحلال و خلع سلاح در هفته گذشته، این گروه اعلام کرد که خود را منحل و سلاح ها را بر زمین گذاشته است.
Günlerdir beklenen gelişme PKK fesih kararını duyurdu.
Bu اعلام رسمی و انتشار بیانیه
Barış'ın mihenk taşları.
گروه PKK انحلال و خلع سلاح خود را اعلام کرد.
پروین بولدان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلخای ترکیه
برای برقراری صلح کامل و دموکراسی در ترکیه انحلال PKK را اعلام می‌کنیم.
این گروه که حدود 3 ماه پیش اعلام آتش بس کرده بود، حالا پس از رایزنی‌های مختلف با دولت ترکیه، انحلال و توقف فعالیت خود را به طور رسمی اعلام کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
ترکیه‌نین قطب‌لاشمایه دیل، کوچاک‌لاشمایه احتیاجی وار.
ترکیه بدون ترور و به دور از چند قطبی‌ها وعده ما به مردم ترکیه بود که با انحلال PKK عملی شد. به دنبال ماندگاری صلح در کشورمان هستیم.
و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تکلیف سهمیه دوم صعود از لیگ 1 به لیگ برتر فوتبال به هفته پایانی کشیده شد. هفته 33 این رقابت‌ها دیشب برگزار شد و در حساس‌ترین بازی تیم صنعت نفت در آبادان با 2 گل حریفش پیکان تهران را شکست داد. با این نتیجه هر دو تیم 58 امتیازی شدند، اما پیکان به لطف تفاضل گل بهتر در رده دوم و صنعت نفت در رده سوم قرار گرفت. در 2 دیدار مهم دیگه هم سایپا با 1 گل از مس کرمان گذشت و آریای اسلامشهر 3-0 میزبان شهرداری آستارا را از پیش رو برداشت. به این ترتیب آریو و سایپا هر دو با 57 امتیاز به ترتیب در رده های 4 و 5 قرار گرفتند. تا در هفته آخر 4 تیم برای کسب تنها سهمیه باقی مانده لیگ برتر همچنان در کورس رقابت حضور داشته باشند. در سایر بازی های دیشب مس سونگون با نتیجه 2-0 نفت و گاز گشتساران رو شکست داد. پالایش نفت بندرعباس هم با نتیجه 2-0 مقابل شهر راز شیراز پیروز شد. شهرداری نوشهر با 1 گل از سد مس شهر بابک گذشت. نیروی زمینی با 2 گل برابر میهمانش نفت مسجد سلیمان به پیروزی رسید و تیم‌های بعثت کرمانشاه و پارس جنوبی جم با تساوی 1-1 به کار خودشون پایان دادند. تیم ملی هندبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات در مسقط عمان دیشب تیم ملی ایران با نتیجه 2-0 مالدیو رو شکست داد. در دیگر دیدار مرحله 1/4 نهایی پاکستان با نتیجه 2-1 از سد عربستان گذشت. به این ترتیب دیدار تیم‌های ملی ایران و پاکستان در مرحله نیمه نهایی امروز ساعت 18:30 برگزار میشه. 2 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان رو کسب می‌کنند. تیم والیبال فولاد سیرجان ساعت 4:30 بامداد امروز در 2 دیدارش از مرحله گروهی والیبال لیگ قهرمانان آسیا که در ژاپن برگزار میشه به مسافه تیم تایچونگ بانک تایوان میره. شاگردان بهروز عطایی در نخستین دیدارشون در این رقابت‌ها با نتیجه 3-2 مقابل نماینده تایلند به پیروزی رسیده بودند. علی نظری جویباری مدیر عامل باشگاه استقلال تهران در حکمی کلارنس سیدورف هلندی رو به عنوان مشاور مدیر عامل این باشگاه منصوب کرد و ماندگار فرزامی تنیسون کشورمون در رقابت‌های دور جهانی ارمنستان با 3 پیروزی جواز حضور در جدول اصلی این رقابت‌ها رو به دست آورد. ممنون از توجه.
برای امشب تو مناطقی از اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، برخی نقاط کردستان، همدان، زنجان، قزوین مرکزی، تهران، البرز، دیگه غرب گیلان و ارتفاعات غرب مازندران میشه گفت تو بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی حتی در نقاط مستعد بارش تگر بوده. شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امشب در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، دیگه شمال کردستان، مرکز و جنوب اردبیل، شمال و شرق زنجان هستش که بارش ها در این مناطق در حد هشدار نارنجی هستش. علاوه بر بارش ها برای امشب در نیمه غربی کشورمون، استان های واقع در دامن های جنوبی البرز، شرق، جنوب شرق و مرکز کشورمون باد و گرد و خاک رو دارن. همچنان تا چند روز آینده با توجه به افزایش سرعت وزش باد و تشکیل توده گرد و خاک، امکان انتقال اون از کشورهای همسایه غربی به مناطق نیمه غربی کشورمون وجود داره.
و امروز شنبه 23 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، ساعت از آن صبح به افق تهران ساعت 3:23 و طلوع آفتاب ساعت 5:01 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو خوزستان. اخبار را از رادیو ایران شنیدیم و از این لحظه با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان شنونده هستیم. تا لحظاتی دیگر دعوت میکنم شنونده برنامه شبها ایران باشید که این برنامه امشب به میزبانی رادیو خوزستان به شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار بگیره.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
چه نکو طریق باشد که خدا رفیق باشد، یا رفیق من لا رفیق الله. به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا، خدای مهربان بخشنده و کریم، خدای مردمان نیک، از خوزستان سلام به همه ایران.
سلام به همه شما مردمان نجیب و نازنین و البته شریف و شاداب ایران اسلامی. بامداد بر همه شما خوبان خوش. با احترام، شبهای ایران رو از رادیو خوزستان تقدیمتون میکنیم. خیلی خوش اومدید به این برنامه و دعوت میکنم تا حوالی ساعت 2 بامداد ما رو همراهی بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر. از دیار نخل و بلوط، از سرزمین آفتاب و شرجی، از جنوب غربی ایران، از خوزستان گرم و مهمون نواز به دلهاتون سلام میفرستیم. اینجا صدای کارونه که جاریه. تراوت لبخند مردمه که مثل چای آتیشی کنار نخل دلت رو گرم میکنه. خوش اومدین به جایی که دلها دریاست، نون و نمک حرمت داره و مهمون نوازی رسم قدیمیه. با ما باشین از قلب جنوب، جایی که هر صبحش پر از نور و هر غروبش پر از مهره.
بله مردم ایران، در یک سفر رادیویی به خوزستان تشریف آوردید. ارادتمند همه شما جمشید زرلقی هستم و در کنار بهزاد جان خیراللهی مفتخریم تا این برنامه رو تقدیمتون کنیم. آقا بهزاد عزیز سلام، بامدادتون بخیر.
درود بر شما، بامداد شما هم بخیر. با افتخار در این شب بسیار زیبای اردیبهشت قشنگ ایران، ایران جان دلمون، در خدمت مردم نازنین سرزمین دوست داشتنی و اهوراییمون هستیم. ایران جان دلمون، زنده باد خلیج از ابتدای تاریخ پارس تا انتهای تاریخ پارس. خیلی خوش آمدید به این ویژه برنامه با جمشید جان زلقی. کلی کیف پایین کرد از اینکه امشب هم مهمان خانه های شما نازنینان هموطن هستیم.
بله، امشب همونطوری که بهزاد خیراللهی هم اشاره کرد، اردیبهشتی میخوایم صحبت کنیم. اینکه حال و هوای اردیبهشت توی منطقه زندگی شما چه جوری است؟ پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاهمون 3061 61 20، که خیلی خوشحال میشیم پیامک‌های پرمهرتون رو ببینیم و بخونیم. یا اینکه تماس بگیرید با شماره تلفنمون با پیش شماره 0 شست و یک 333 33 555 و 333 34 555. منتظریم تا صدای گرمتون رو بشنویم و کیف دلمون کوک بشه.
چشونم کری قنچ کسه بحارن 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 تو گل 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 آمد گلی ریزی می سایی کرده زمی آسم و عاشق آمد گلن شستری پرز خاری همه جا اگل نو نواری تری هر کسی لوخن گل لوخ عاشقا دون گناری دفی بو و تاری
خانه جامونی نرگزاره. سایری به تو بسته و ساریری عمر اکسه نم افتاده ریلو میخوای چه شونم که ریگون چه کسه بحارن بحارن
دورتون بگردم مردم با صفای ایران. بامداد بر همه شما عزیزان مبارک و خوش باشه. 40 دقیقه بامداد و برنامه شبهای ایران رو از خوزستان تقدیم شما میکنیم.
اردیبهشت که میرسه انگار خدا قلم و برداشته و رنگ و بوی اردیبهشت و بهشت رو روی شهرامون پاشیده. بله. از شیراز تا ساری،
بله.
از تبریز تا اهواز همه جا عطر زندگی میپیچه.
ای جان
تو اردیبهشت شهر من شهر لبخند میزنه، درخت ها سبزندل ها روشن، باد قصه قدیمی رو با خودش زمزمه میکنه. اردیبهشت یعنی صدای شرشر جویبارهای لرستان، بوی شکوفه های سیب سمیرم، آواز بلبل ها تو باغهای قزوین. هر شهر یه تابلوی نقاشی زنده است. اردیبهشت طبیعت ایران لباس عروسی میپوشه. آسمون آبیتر، دلها آرومتر، کوچه های شهر من پر از نسترن و یاس میشه. بپرس از اردیبهشت، خودش برات قصه میگه. قصه بوی خاک نمزده تو بارون شمال، گرمای لطیف آفتاب در کرمان و شکوفه های نارنج تو کوچه های جنوبی.
بله.
اردیبهشت عاشق ترین ماه خداست، ماهی که دل هر شهری رو به تپش میندازه. از خرم‌آباد تا نیشابور، از رشت تا کرمانشاه، ایران ما در اردیبهشت تماشاییه.
بله، اردیبهشت یعنی بهشت. حالا شما به همون بگید مردم عزیز ایران که اردیبهشت تو شهر شما چه حال و هوایی داره. من اشاره کنم به سامانه پیام کوتاهمون که پذیرای پیامک های شماست، 3061-6120 و با دو شماره تلفن با پیش شماره 061-333-555 و 333-34-555 پذیرای تماس های پرمهرتون هستیم. اما در شبهای ایران امشب خوزستان مهمان ارجمندی داریم، از کارشناسان پیشکسوت حوزه گردشگری، آقا سید محمد عبودزاده. آقا سید خیلی خوش اومدید.
قربون شما برم.
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای یکتایی که گفت در زمین سفر کنید. سلام به روی ماه شما جمشید زلقی عزیز و بهزاد خان خیراللهی، دو همکار خوب و کاربلد. شب همگیر خیر باشه.
نازنین
ارادتمند،
خیلی خوش اومدید.
سلام به مردم ایران.
فکر نمی‌کردم توی بامداد این چنینی سه نفری کنار هم دیگه.
من یه روشنگری کنم. بله. آقا سید محمد عبودزاده گفتن همکار، علتشون اینه که آقای عبودزاده از مجری قدیمی سازمان صدا و سیما در استان خوزستان هم هستن، از پیشکسوت‌های ما. خیلی خوش اومد.
ارادتمند.
چه خبر؟
من به شما به مردم خوب ایران سلام می‌کنم.
سلامت
باشید. خاطره فکر می‌کنم 5 6 سال پیش برای من زنده شد. آخرین حضورم افتخار داشتم توی برنامه شب‌های ایران باشم، حدود 6 سال پیش بود.
آخه
متأ موعد خوزستان که میشد هوا خیلی سرد بود و ما باید از گرمی صفای مردم خوزستان میگفتیم و گشاده دستی که بزرگترین
شاخه چون از سرمای هوا میگه احتمالا باید زمستون مهمان های رادیو شما.
من بچه بله. بودم اجراهای آقای عبودزاده رو میدیدم.
نه
بابا
این اگه من میگفتم بازی چیزی بود.
اجرای شما رو رادیو نمیذاشتن هم بیده. خیلی دوست داشتم.
ولی خدا وکیلی آقای خیرالله واقعا من بچه بودم اجرای شما رو دیدم.
لالا کوچولو لالا من موقع میخوابیدم آقای عبودزاده اجرا میکرد.
عزیزم
اینجوری که شما گفتین الان تصور شنونده ها اینه که یه آدم فرسوته با عصای سلامت
بشید.
من اردیبهشت رو به شما دوتا برادر خوب هنرمندم به ویژه به بهزاد عزیز که تئاتریه و اردیبهشت تئاتر در ایران بله، خیلی مفصله.
بله.
و تئاتری ها اصلا اردیبهشت ما حالشون متفاوت تره، با تراوت ترن و اگر از اهواز خوزستان عزیزانی شنونده ما هستن دعوت میکنم حتما پالتوی خیس رو توی تالار آفتاب ملاقات
کنیم با هنرنمایی بهزاد خیرالله که از قدیمی های تئاتر این استان هست. اما اگه موافق باشیم، حالا به هر حال رسانه وجه تماشاش با خیلی از اتفاق‌ها اینه که ما رو به سفرهای مجازی میبره. میخواییم همه مردممون رو سوار بر امواج رادیو دعوت کنیم به خوزستان، در مورد اردیبهشت خوزستان صحبت کنیم. آقا سید، حال و هوای خوزستان توی اردیبهشت ما چطوره؟
چه سوال خوبی. میگن آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. واقعا خوزستان یک جا همه دارایی ها و زیبایی ها رو داره.
بله.
اگر علاقمند شعر و ادب باشن شنونده هامون، گردشگری ادبی، سفر به گتوند و ملاقات آرامگاه میراثدار شعر انقلاب قیصر امیرپور خیلی بله. دلچسبه.
بله.
یه کار خیلی خوشگل و وزین انجمن شعر توی گتوند انجام میده. گعده های شعر نشستای شعری برپا میکنه و مزار قیصر امینپور جایی صرفا برای یک آرامگاه نیست، محل عرض ادب و ارادت و تعمق و تفکر حوزه ادبی قیصر هم که ترانه ها و شعرهاش فرای خوزستان سفر کرده. جالبه، شاید قیصر امینپور رو از خارج از خوزستان بهتر و وزینتر بشناسن، اما با افتخار این فخر خوزستان اهل گتوند در استان ماست و بهش افتخار میکنه.
ای سر شعر بله. ایران قطعا همه ما خوزستانی ها به هم استانی بودن با این ادیب، شاعر و مرد نکونامی که ماهی فخر برای همه خوزستانی ها قطعا بهش میبالیم و افتخار میکنیم.
یه خبر خوب بدم.
بفرمایید.
ما سه تا اثر تاریخی جهانی توی خوزستان داریم که زیگورات چاقازنبیل جزو اولین هاست.
بله.
مجموعه حلقه های آبی تاریخی که 13 مجموعه است در شوشتر
که آره. به آبشارهای شوشتر
مربوط.
آفرین. سیکا اونها هم اون هم دومین اثر جهانی خوزستان هست. محوطه تاریخی شوش سومین اثره.
بله.
اما شاید گاهن به اشتباه میگن خوزستان فقط سه اثر داره. به جز این بخش قابل توجهی از مسیر راه آهن به جنوب که بخش عمدهش توی خوزستان ثبت جهانی شده.
بله، چقدر خوب.
مجموعه کاروانسراهای ایران ثبت جهانی شده که یکی از شاهکارهای معماریش توی شوشتره.
بله.
کاروانسرای افضل شوشتر. بله. که صرفا فقط یه بنای تاریخی هم نیست.
بله.
محل ملاقات با هنر صنعت‌های مختلفه.
بله.
شما میتونین پیرمردها و پیرزنهایی که اهرامی بافی میکنن، که البته شوشتر شهر ملی اهرامی بافی هم هست، در کنار جوانترها که سینه به سینه صنایع دستی رو منتقل کردن، یه محلیه برای کافه گردی، برای موزه اقلام و اشیاء بله، کار قدیمی بله. و سوغات توی شوشتر فوق العاده.
آقای عبدالزاده، حالا صرفاً به اردیبهشت خوزستان بپردازیم.
بله.
چون مقوله هایی که در موردشون صحبت کردید توی سال میتونیم ببینیم، میتونیم بیاییم و از دیدنشون لذت ببریم، یه بخشش هم که فرهنگیه.
بله.
خوزستان میخواییم سفر کنیم در اردیبهشت ماها، کجاها میتونیم بریم؟
من دهدز رو به عنوان یه مقصد سفر به هر جایی شاید توی این فصل ترجیح بدم.
شهرستان دسپارت.
بله.
مرز بین خوزستان و چهارمحال بختیاری.
بله، از یکی از زیباترین مناطق ایران به ضرس قاطع دسپارت دوست داشتنی.
بله.
با جاذبه های گردشگری منحصر به فرد که من خودم هر موقع جمشید میرفتم اونجا برای تهیه گزارش، هر بار میرفتم یه شگفتی جدیدی داشت. آره. برای که من رو شگفت زده بکنه و
مثل روستای سادات حسینی که
اون مجموعه اون سمت رودخانه و رودخانه پشت سد که دیگه شامل فاله و شهپیر و سادات حسینی و عرشبت خدمت شما که قریبی ها و شیوند و همه اینها میشود، اصلا زیبایی هاش مثال زدنیه و
خیلی جاذبه هاش متنوع.
بسیار بسیار.
ببینین، هم شما میتونین جاذبه پشت سد ببینین، هم میتونید
برای کسایی که عاشق ورزش ها و تفریحات آبی هستن،
اگر علاقمند به تاریخ باشن، ظرفیت های تاریخی خوب بره. داره و مردمان باصفا و مهمون نواز. جالبه، خوزستان با فاصله زمانی 3 ساعته ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی متنوع داره. وقتی میگیم دسپارت خوش آب و هوا ترین نقطه استانه، این فقط مخصوص اردیبهشت نیست. الان گلشه، تو کل سال واقعا دسپارت یه مقصد سفر فوق العاده است.
میدونی آقای عبدالزاده، خب به هر حال الان خیلی از استانهای شمالی کشورمون هنوز خنک‌های نسیم بهاری رو تجربه میکنن.
بله.
اما توی خوزستان میتونیم بگیم هوا کم کم داره سوق پیدا میکنه به سمت تابستون و این گرما رو داریم حس میکنیم.
کم کم.
آره، الان گرمای خوزستان 44-45 درجه بوده دیگه. و شاید توی اردیبهشت ماه و حالا خرداد و تابستون ورزش‌های آبی و شنا کردن برای هممون دلچسب‌تر و دلپذیرتر باشه. داریم از مناطقی که توی خوزستان بتونیم بریم و بی خطر شنا کنیم؟
بله، بریم به شهر آجو، شهر مقاومت دسفول که